نوار شماره 489 دی، قسمت چهارم، کتاب جنگ و صلح، جلد سوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 717. راستوف پس از پیکار استرلیتز در سال 1807 به تجربه شخصی دریافته بود که همیشه هنگام نقل وقایع جنگی دروغ پردازی می شود، همچنان که او خود در این مورد دروغ پردازی ها کرده بود. به علاوه در نتیجه تجارب خود می دانست که در جنگ هیچ یک از واقعیات به آن صورت که ما می توانیم تصور کنیم و نقل نماییم به وقوع نمی پیوندد و به همین جهت داستان زدرژینسکی را خوش نداشت و از شخص خود زدرژینسکی که علاوه بر سبیل‌های دراز عادتاً هنگام نقل داستان به طرف شنونده خم می‌شد و در این کلبه تنگ مزاحم وی شده بود خوشش نمی‌آمد. راستوف خاموش به وی می‌نگریست و با خود می‌گفت: بیشک روی سدی که دشمن بر آن حمله کرد چنان هرج و مرج و ازدهامی حکم فرما بوده است که اگر رایفسکی فرزندان خود را نیز با آنجا آورده باشد جز 10-12 نفر اطرافیانش در دیگران تأثیری نداشته است، زیرا دیگران نمی توانستن مشاهده کنند که رایفسکی با چه کسانی در روی سد حرکت می کنند و اگر ایشان هم متوجه این مطلب شده باشند نمی توانستند از مشاهده این منظره به هیجان بیایند، زیرا در آن هنگام که پای جان خودشان در میان است چه توجهی به احساسات و عواطف مهرآمیز پدرانه دیگری میتوان داشت. و گذشته از این، برخلاف آنچه درباره ترموپیل نقل میکنند، سرنوشت میهن ما به تصرف یا عدم تصرف سد سالتانا بستگی ندارد. اصولا فایده این قربانی ها و فداکاری ها چیست؟ از طرفی چرا باید رایفسکی فرزندان خود را در جنگ وارد کند؟ من نه تنها برادرم پتیا بلکه حتی آیلین، این کودک مهربان بیگانه را نیز وارد پیکار نمی کنم، بلکه حتی امکان می کوشم ایشان را در محل امنی نگه دارم. راستوف هنگامی که به حرفهای زدرژینسکی گوش می داد چنین می اندیشید، اما از بیان افکار خیش خودداری می کرد. در این مورد نیز به قدر کفایت تجربه اندوخته بود. او می دانست که این داستان سبب شهرت و افتخار قشون روس خواهد شد و به این جهت باید چنین بنمایاند که در حقیقت و درستی آن تردیدی وجود ندارد و راستوف نیز چنین کرد. آیلین که متوجه شد داستان زدرژینسکی خوشایند راستوف نیست گفت: اما بیش از این نمی توان تحمل کرد، جوراب و پیراهن من تمام تر شده و آب از سر و پای من می چکد. من می روم پناهگاهی بیابم، گویا باران سبکتر شده است. و با این سخن از کلبه خارج شد. زدرژینسکی نیز برپا خواست و رفت. پس از 5 دقیقه آیلین در حالی که پایش در گل شلاب شلاب می کرد به کلبه نزدیک شد و گفت: هورا راستوف، زودتر برویم، پیدا کردم. 200 قدمی اینجا یک میخانه است. افراد ما آنجا جمع شدن. برویم لااقل خودمان را خوش کنیم. ماریا هنری خونا هم آنجاست. ماریا هنری خونا زنی جوان و زیبا از اهالی آلمان بود که طبیب هنگ با وی ازدواج کرده است. شاید این طبیب به سبب آنکه وسایل زندگی نداشت یا به جهت آنکه نمی‌خواست در نخستین دوران ازدواج از همسر جوانش جدا شود، او را همیشه به دنبال خود با هنگ حصار می‌برد و حسادت وی اغلب دستاویزی برای مزاح افسران حصار بود. راستوف شنل را بر دوش انداخت و به لاوروشکا بانگ زد که اشیا را به دنبال او بیاورد و با آیلین به راه افتاد. گاهی پای آنها در گل می‌لغزید و زمانی در گودال‌های آب فرو می‌رفت. باران دیگر سبک شده بود. در تاریکی شب که گاه گاه با برقی از دوردست روشن می‌شد به جانب میخانه می‌رفتند و به یکدیگر بانگ می‌زدند: راستوف کجایی؟ اینجا. این برق دیگر چه بود؟ فصل 13. عرابه سرپوشیده طبیب لهستانی مقابل میخانه ایستاده بود. 5 افسر هم در میخانه بودند. ماریا هنریخونا، زن آلمانی چاق و سفید رو با ژاکت و شب کلاه، در گوشه اتاق روی نیمکت پهنی نشسته و شوهرش در کنار او خفته بود. راستوف و آیلین در زیر بانگ نشاط انگیز خوش آمد و قهقهه افسران به میخانه وارد شدند. عجب، شما چقدر خوشحال هستید. شما برای چه خمیازه میکشید؟ چه قیافه های قشنگی دارید، مثل موش آب کشیده هستید. سالن پذیرایی ما را خیس نکنید. به لباس ماریا هنریخونا شتک نکنید. راستوف و آیلین شتابان به جستجوی کنج خلوتی شتافتند تا دور از نظر ماریا هنریخونا و بدون تحریک حس شرمساری او بتوانند جامه‌های مرطوب خود را عوض کنند. می‌خواستند برای تغییر لباس خود پشت تیغه‌ای بروند، اما در فضای کوچک پشت آن تیغه صرف سر روی جعبه خالی مقابل شمعی نشسته تمام فضای آن را گرفته بودند و ورق بازی می‌کردند و به هیچ قیمت حاضر نبودن جای خود را به ایشان واگذارند. ماریا هنریخونا چند لحظه دامن خود را آریه کرد و راستوف و آیلین آن را چون پرده ای آویخته در پشت آن با کمک لاوروشکا که بسته ای با خود آورده بود لباس های مرطوب خود را با لباس های خشک عوض کردند. در بخاری آجری آتشین روشن کردند و تخته ای را روی دو زین اسب گذاشته با نمدزین آن را پوشاندند. سماور کوچک و جامدان خاروبار و نیم بطری روم را روی آن قرار دادند و همه گرد ماریا هنریخونا جمع شده از وی خواهش کردند که نقش میزبان و ساقی را به عهده بگیرد. یک نفر دستمال تمیزی را به او داد تا دستهای قشنگش را پاک کند. دیگری نیمتنش را زیر پاهای ظریف او انداخت تا از رطوبت محفوظ بماند. سومی شنلش را مقابل پنجره آویخت تا از جریان هوا جلوگیری شود. چهارمی مگس‌ها را از صورت شوهرش می‌زد تا بیدار نشود. ماریا هنریخونا محبوب و خرسند تبسم کرده می‌گفت: کاری به او نداشته باشید. پس از یک شب بی‌خوابی خوابش برده است. افسری جواب داد: نه نه، ماریا هنریخونا باید همیشه خدمتگزار دکتر بود. شاید هنگام بریدن دست و پایم به من ترحم کند و با خشونت این کار را انجام ندهد. در آنجا فقط 3 استکان موجود بود. آب هم به قدر گلالود بود که پررنگی و کمرنگی چای معلوم نمی شد. سماورشان کوچک بود و فقط 6 استکان آب می گرفت. اما گرفتن استکان به نوبه خود بنا به ارشدیت از دست ظریف و فربه ماریا هنریخونا با ناخن‌های کوتاه و چرکین مطبوع‌تر بود. به نظر می رسید که تمام افسران در آن شب عاشق ماریا هنریخونا شدند. حتی آن افسرانی که پشت تیغ ورق بازی می کردند به زودی بازی را رها ساختند و کنار سماور آمدند و مانند دیگران خود را خاطرخواه ماریا هنریخونا جلوه دادند. ماریا هنریخونا که خود را در میان این جوانان زیبا و مؤدب محصور می دید هر قدر در اختفای احساسات خود می کوشید و از هر حرکت خوابالود شوهرش در کنار خود ظاهراً شرمگین می شد، با این حال برق سعادت در چهرهش می درخشید. در آنجا بیش از یک قاشق چایخوری موجود نبود. قند از همه چیز بیشتر داشتند، اما نمی توانستند چای را به هم بزنند. به این جهت تصمیم گرفته شد که ماریا هنری خونا به نوبه چای هر یک را از ایشان را با آن قاشق هم بزند. راسوف استکان خود را گرفت، اندکی روم در آن ریخت و از ماریا هنری خونا خواهش کرد آن را هم بزند. ماریا هنری خونا تبسم کنان گفت: اما قند ندارد. او پیوسته لبخند می‌زد. پنداشتی هر چه می‌گوید و هر چه دیگران می‌گویند بسیار مضحک است و یا مفهوم خاصی دارد. راستوف گفت: من به قند احتیاج ندارم، فقط می‌خواهم با دست زیبای خود آن را هم بزنید. ماریا هنری خونا موافقت کرد و به جستجوی قاشق چایخوری پرداخت، اما قاشق را دیگری برداشته بود. راستوف گفت: ماریا هنری خونا، با انگشت خود هم بزنید، مطبوع‌تر خواهد بود. ماریا هنری خونا از خرسندی سرخ شد و گفت: داغ است. آیلین سطل آبی را برداشت و مقداری روم در آن ریخت و نزد ماریا هنری خونا آمد و خواهش کرد آن را با انگشت به هم بزند. آیلین می گفت: این فنجان من است، فقط انگشت خود را در آن فرو کنید تا آخر خواهم خورد. چون سماور خالی شد، راستوف ورقها را برداشت و پیشنهاد کرد با ماریا هنری خونا چهارشاه بازی کنند. برای تعیین همبازی ماریا هنری خونا قرعه کشیدند. مقررات بازی بنابر پیشنهاد راستوف این بود که هر کس پادشاه می شد حق داشت دست ماریا هنری خونا را ببوسد و هر کس می باخت مجبور بود سماور را برای دکتر آتش کند. آیلین پرسید: خب اگر ماریا هنری خونا شاه شد تکلیف چیست؟ او هم در همین حال هم ملکه است، اوامر او قانون است. تازه شروع به بازی کرده بودند که ناگهان از پشت ماریا هنری خونا دکتر با موهای آشفته سر از خواب برداشت. مدتی بود که بیدار شده بود و به آنچه گفته می شد گوش می داد و ظاهراً در گفتار و کردار ایشان هیچ سخن یا عمل نشاط انگیز و مضحکی نمی یافت. قیافش افسرده و اندوهگین بود. به افسران سلام نکرد، خود را خاراند. چون راهش را بسته بودند اجازه خواست بیرون برود. چون خارج شد شلیک خنده تمام افسران برخاست. ماریا هنری خونا چنان سرخ شد که اشک در چشمش حلقه زد و در نظر تمام افسران فریبنده تر جلوه کرد. دکتر پس از مراجعت به همسرش که لبخند سعادت از چهرش ناپیدا شده بود و ترسناک و خاموش در انتظار رأی محکومیت خیش به وی مینگریست گفت که باران بند آمده است و باید شب را در عرابه خفت، وگرنه تمام اشیاء ما را خواهند رو بود. راستوف گفت: من یک نگهبان کنار عرابه شما میگذارم. دو نگهبان. دکتر آسوده خاطر باشی. آیلین گفت: من خودم پاسداری میکنم. دکتر عبوس در انتظار ختم بازی کنار همسرش نشسته گفت: نه آقایان، شما خواب خود را کرده اید. اما من دو شب است که نخوابیدم. مشاهده یه چهره عبوس دکتر که از گوشه چشم به همسرش می نگریست بیشتر موجب تفریح و نشاط افسران شد، چنان که بسیاری از ایشان نمی توانستند از خنده خودداری کنند و از همین جهت بهانه های مضحکی برای خنده جستجو می کردند. چون دکتر و همسرش رفتند و در عرابه خفتند، افسران در میخانه دراز کشیدند و خود را با شنل های مرطوب پوشاندند، اما تا مدتی به خواب نمی رفتند. گاهی درباره قیافه تلخ دکتر و چهره شادمان همسرش گفتگو می کردند و زمانی به هشتی می دویدند و خبر می دادند که در عرابه چه انجام می شود. راستوف چند مرتبه شنل را روی سر کشیده می خواست بخوابد که باز تذکر یکی از افسران توجه او را جلب می کرد و باز گفتگو آغاز می شد و قهقهه بی جهت و پرنشاط کودکانه بر می خواست. فصل 14. 3 بعد از نیمه شب هنوز کسی نخوابیده بود که سر و کله گروهبان پیدا شد و فرمان حرکت به سوی نقطه مسکونی استرونا را ابلاغ کرد. افسران با همان گفتگوها و خنده‌ها شتابان خود را برای حرکت آماده ساختند. باز سماور را با آب گلالود آتش کردند، اما راستوف منتظر خوردن چای نشد و با اسواران رفت. رفته رفته هوا روشن می شد. باران بند آمده بود. ابرها از هم شکافته می شد. هوا سرد و مرطوب بود. با لباسهای خشک نشده سردی و رطوبت هوا را بیشتر احساس می کردند. راستوف و آیلین هنگام خروج از میخانه در هوای تاریک و روشن بامدادان به روپوش چرمی عرابه دکتر که از باران هنوز برق می‌زد نظر انداختند. پاهای دکتر از زیر آن بیرون آمده بود و در میان عرابه شبکلاه همسرش روی بالش دیده می‌شد و صدای تنفس خفتگان به گوش می‌رسید. راستوف به آیلین گفت: راستی که زن بسیار دلربایی است. آیلین با لحن جدی پسر بچه 16 ساله‌ای جواب داد: چه زن جذابی. پس از نیم ساعت همه در جاده صف بسته بودند. صدای فرمان شنیده شد: سوار شوید. سربازان به سینه صلیب کشیدند و بر اسبان سوار شدند. راستوف اسبش را پیش تاخته فرمان داد: پیش. حصارها 4x4 به دنبال پیاده نظام و توپخانه در جاده بزرگی که اطراف آن درخت سپیدار رویده بود حرکت کردند. صدای سم اسبان در جاده گلالود و جرنگ جرنگ شمشیرها و گفتگوی آهسته ایشان شنیده می شد. ابرهای آبی مایل به ارغوانی در طرف شرق به واسطه ی وزش باد به سرعت پراکنده می شد. روشنایی پیوسته رو به فزونی می رفت و پیچک هایی که همیشه در اطراف جاده فرعی می روید آشکارا به نظر می رسید. هنوز قطره های باران شب گذشته بر روی آنها می درخشید. شاخه های آویخته سپیدارها هنوز مرطوب بود و از وزش باد می لرزید و قطره های براق آب به طور مورب از آنها می چکید. رفته رفته چهره سربازان آشکارتر تشخیص داده می شد. راستوف و آیلین پهلوی هم از کنار جاده میان دو ردیف سپیدار حرکت می کردند. راستوف در اردوکشی ها که افراد آزادی بیشتری داشتند به جای اسب اسواران بر اسب قزاقی خود سوار می شد. چون اسب شناس و اسب دوست بود اخیراً اسب کرند اصیل و درشت‌اندامی را که دومویال سفیدی داشت از دون به دست آورده بود و کسی نمی توانست در سواری از او پیش بیفتد. راستوف از سواری با این اسب لذت می برد و درباره خیش و بامداد و همسر دکتر می اندیشید، ولی حتی یک بار به فکر خطری که در پیش بود نیفتاد. راستوف در ایام سابق هنگامی که به سوی عرصه کارزار می رفت می ترسید، اما اینک به هیچ وجه ترس و بیم نداشت. بیباکی او از این جهت نبود که به آتش و گلوله خو گرفته بود، زیرا هرگز نمی توان به مخاطرات خو گرفت، بلکه به این جهت نمی ترسید که طریق تسلط بر خویشتن و کنترل احساسات خود را در برابر مخاطرات آموخته بود. در نتیجه تلقین به نفس هنگام رفتن به صحنه پیکار درباره همه چیز می اندیشید، ولی درباره مخاطرات که از همه مسائل مهمتر و جالبتر بود نمی اندیشید. در آغاز خدمت هر قدر می کوشید و هرچه خود را به واسطه یه ترس و بزدلی شماتت می کرد به انجام این عمل توفیق نمی یافت. اما با گذشت زمان خود به خود تغییر کرد و چنین شد. اینک در کنار آیلین از میان درختان سپیدار پیش می رفت. گاهی برگ‌هایی را که دستش به آنها می رسید از شاخه ها می کند. زمانی پایش را به تویگاه اسب می زد. گاهی بیان که سر را برگرداند چپق را که تا آخر کشیده بود به حصاری که در عقبش حرکت می‌کرد می‌داد. در این حال چنان قیافش آرام و آسوده بود که پنداشتی به گردش و تفریح می‌رود. از مشاهده چهره مضطرب آیلین که پیوسته با هیجان و استراب سخن می‌گفت متأثر می‌شد. به تجربه می‌دانست که این پرچمدار در چه وضع رنج‌آوری در انتظار ترس و مرگ به سر می‌برد. و به خوبی آگاه بود که به جز گذشت زمان هیچ چیز یاور او نیست. تازه خورشید از زیر ابرهای سیاه در حاشیه نیلگون آسمان ظاهر شده بود که باد فرو نشست. پنداشتی باد جرأت نمی کرد صفای این صبح زیبای تابستانی را پس از طوفان از میان ببرد. از برگ‌های درختان سپیدار قطره‌های آب می چکید، اما اینک دیگر مستقیم و راست به زمین می افتاد. سپس همه چیز به خاموشی گرایید. قرص خورشید که کاملا بیرون آمده بود در افق ظاهر شد و دوباره در حاشیه باریک و دراز ابر سیاهی که بر فراز آن معلق بود ناپدید گشت. پس از چند دقیقه باز خورشید با درخشندگی بیشتر در کرانه فوقانی ابرها هویدا شد و همه جا را روشن و درخشان ساخت. به همراه درخشش این نور تابناک، یا گویی در جواب آن، صدای شلیک توپ‌ها از پیش رو برخاست. هنوز راستو فرصت نکرده بود فاصله این شلیک ها را تخمین بزند که آجودان کونت استرومان تالستوی شتابان رسید و فرمان داد تا 4 نعل از جاده ویتسبک پیش روی کنند. پیاده نظام و توپخانه در حرکت شتاب می کرد، ولی اسواران از آنها پیش افتاد و از تپهی سرازیر شد و از میان دهکده توهی و بی سکنهی گذشت و باز از تپهی بالا رفت. اسبان عرق کرده و مردان از هیجان سرخ شده بودند. فرمان فرمانده لشکر از پیش رو شنیده شد. ایست! به صف! بازو چپ! پیش! حصارها از کنار صفوف واحدهای دیگر عبور کرده به جناح چپ خط زنجیر رفتند و پشت سر اولانها در خط مقدم ایستادند. در سمت راست پیاده نظام قشون روسیه مانند ستونهای متراکم به عنوان ذخیره ایستاده بود. بالاتر از ایشان روی تپه‌ها در هوایی که از اشعه مبرب خورشید صبحگاهی بسیار روشن بود، آتشبارهای روسی دیده می‌شد. در جلوی پشت دره کوچکی ستونهای دشمن و آتشبارهای آن نمایان بود. در این دره تلایه قشون روس پیکار می‌کرد و صدای شلیک تیرهای نشاط‌انگیزشان به گوش می‌رسید. این صداها در روح راستوف که مدتی آن را نشنیده بود مانند نشاط‌انگیزترین نغمات موسیقی تأثیر کرد. گاهی صدای چند شلیک تراب تاب تاب با هم و زمانی صدای تکتیرهای سریع و پیاپی شنیده می شد. باز همه جا را سکوت فرا می گرفت، ولی لحظه ای نمی گذشت که دوباره صدای شبیه به انفجار چند ترقه بر می خواست. حصارها در حدود 1 ساعت در آن محل ایستادند. شلیک توپ‌ها نیز شروع شد. کند استرومان با ملتزمین رکاب خود در حالی که از پشت سر اسواران می‌گذشت، اندکی توقف کرد و با فرمانده هنگ سخن گفت و به طرف آتشبارهای بالای تپه رفت. همین که استرومان دور شد، از صفوف اولانها صدای فرمان به گوش رسید. به ستون آماده حمله! ستون پیاده نظام جلوی اولانها 2 قسمت شد تا به سوار نظام راه عبور بدهند. اولانها به حرکت آمدند. بیرق‌های آویخته به سر نیزه‌هایشان به اهتزاز درآمد و 4 نعل به پای تپه به جانب سوار نظام فرانسوی که از طرف چپ ظاهر شد تاختند. همین که اولانها از تپه سرازیر شدند، به حصارها دستور داده شد برای پوشش توپخانه به بالای تپه حرکت کنند. در آن هنگام که حصارها در محل اولانها موضع می گرفتند، از خط زنجیر فرانسویان گلوله ها زوزکشان و سفیر زنان در هوا پرواز می کرد، ولی به سبب بود مسافت به هدف نمی رسید. راستوف از این صدا که مدت‌ها نظیرش را نشنیده بود، بیشتر از آهنگ تیراندازی‌های سابق به هیجان آمد و شادمان شد. پیکر خود را راست کرد. به عرصه کارزار که در پای تپه گسترده بود نظر انداخت و در عالم خیال در حمله اولانها شرکت جست. اولانها در فاصله نزدیکی به دراگون‌های فرانسوی حمله کردند. در میان دود باروت هرج و مرجی به وجود آمد و پس از 5 دقیقه اولانها عقب نشستند، اما نه به آن محلی که پیشتر ایستاده بودند، بلکه به نقطه‌ای که در سمت چپ آن قرار داشت برگشتند. در میان صفوف اولانها که بر اسبان کرند سوار بودند و در پی ایشان گروه کثیری از دراگون‌های آبی پوش فرانسوی سوار بر اسب‌های کبود دیده می‌شدند. فصل 15. راستوف که مانند شکارچیان چشم تیزبینی داشت، یکی از نخستین کسانی بود که این دراگون‌های آبی پوش فرانسوی را در تعقیب اولان‌های روسی دید. انبوه پراکنده اولان‌ها و دراگون‌های فرانسوی که ایشان را دنبال کرده بودند پیوسته نزدیکتر می‌شدند. دیگر آشکارا دیده می‌شد که چگونه این مردان که در پای تپه کوچک به نظر می‌رسیدند با یکدیگر پیکار می‌کردند. به یکدیگر می‌رسیدند و دست‌ها یا شمشیرها را حرکت می‌دادند. راستوف مانند شکارچی که شکاری را تماشا می‌کند، با آنچه در مقابلش پای تپه به وقوع می‌پیوست می‌نگریست. با غریزه طبیعی خود دریافت که اگر همکنون با حصارها به فرانسویان حمله کند، ایشان را تاب مقاومت نخواهد بود. به علاوه اگر بخواهد حمله کند، باید همکنون و در همین لحظه به حمله پردازد، وگرنه دیگر دیر خواهد شد. پس به اطراف خیش نگریست. سروانی که در کنارش ایستاده بود نیز چشم از سوار نظام پای تپه بر نمی داشت. راستوف گفت: آندره سوایستاویچ، آنها را در هم بشکنیم. سروان گفت: عجب شاهکاری. اما حقیقتاً راستوف به سخنان او تا آخر گوش نداد و اسبش را به حرکت آورد و به جلوی اسواران تاخت، ولی هنوز فرمان نداده بود که تمام اسواران مانند وی با هیجان فوق‌العاده به دنبال او روان شدند. راستوف خود نمی دانست که چگونه و به چه جهت این عمل را انجام داد. گویی این کار را بدون تفکر و مطالعه، مانند اعمالی که در شکار گرگ به جا می آورد انجام می دهد. می دید که دراگون ها نزدیک شدند و در صفوف پراکنده به پیش می تازند. می دانست که ایشان مقاومت نخواهند کرد. دریافته بود که فقط یک دقیقه فرصت باقی است و اگر این فرصت را از دست بدهد، دیگر بازگشت آن میسر نخواهد بود. گلوله هایی که در پیرامونش زوزه می کشید و صفیر می زد او را به هیجان می آورد. اسب هم با چنان سرکشی مایل به حرکت بود که نمی توانست او را نگه دارد. ناچار اسبش را به حرکت آورد، فرمان داد و در همان لحظه صدای سم اسبان اسواران خود را شنید که چون تیر رها شده از کمان یورتمه از تپه سرازیر شدند و به جانب دراگون ها شتافتند. هنوز به پای تپه نرسیده بودند که بی اختیار حرکت یورتمه به چارنل مبدل گشت و هر قدر به اولانها و به دراگونهای فرانسوی که ایشان را تعقیب می کردند نزدیک می شدند، سرعتشان رو به فزونی می رفت. دراگونها نزدیک بودند. آنهایی که در جلو حرکت می کردند به محض مشاهده حصارها خواستند سر اسبهای خود را برگردانند و آن دسته که در عقب بودند اسبها را نگه داشتند. راستوف همچنان که هنگام شکار راه گرگ را می برید، اسب قزاقی خود را با آخرین سرعت پیش راند و برای بریدن راه عقب نشینی دراگون های فرانسوی از کنار صفوف پراکنده ایشان تاخت. یکی از اولان ها اسبش را نگه داشت. اولان دیگری که اسب نداشت خود را روی زمین افکند تا زیر سم اسبان نرود. اسبی بدون سوار خود به صفوف حصارها زد. تقریبا تمام دراگون های فرانسوی از برابر حصارها می گریختند. راستوف یکی از ایشان را که بر اسب کبودی سوار بود انتخاب کرد و به تعقیب او پرداخت. در راه به بوته ای رسید. اسب اصیلش از فراز آن پرید و نیکولای که به زحمت خود را روی زین نگه داشته بود مشاهده کرد که پس از چند لحظه به دشمنی که هدف اوست خواهد رسید. این فرانسوی که از لباسش معلوم بود افسر است، روی اسب کبود خود خم شده پیش میتاخت و با شمشیر اسبش را میراند. پس از یک لحظه سینه اسب راستوف به کفل اسب فرانسوی خورد و نزدیک بود او را از روی زین سرنگون سازد. راستوف در همان لحظه بیان که سبب این کار را بداند، شمشیرش را بالا برد و ضربتی به فرانسوی زد. ناگهان تمام هیجان و حرارت راستوف خاموش شد. افسر فرانسوی بیشتر از تصادم اسبان به یکدیگر و ترس و بیم خود تو از ضربت شمشیر راستوف که فقط اندکی بازوی او را مجروح کرد از اسب سرنگون شد. یک مرتبه راستوف اسب خود را نگه داشت، با چشم به سراپای دشمن خود نگریست تا ببیند چه کسی را مغلوب ساخته است. پایان لبه یک از نوار 4.